بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 100 تاریخ 17/6/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین قال عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام: الدنیا داء الدین و العالم طبیب الدین، فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه، واعلموا أنه غير ناصح لغيره. روز چهارشنبه است و روز تذکر و یادآوری است، اون هم با الهام از کلمات نورانی اولیاء الهی. سخن خیلی تکان دهنده است، خیلی پرمغز و دقیق و ظریف. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام از زبان پیامبر بزرگ خدا حضرت عیسی مسیح مطلبی را نقل میکنه که این میتونه چراغ راه همه ما باشه. و اون نکته عبارت از این است که عیسی ابن مریم فرموده دنیا درد دین است، یعنی به عنوان یه بلاست، به عنوان یک درد برای دین. یکی از آفتهای دینداری دنیا خواهی است، فلذا دا است نه دوا، درد است نه درمان. هر جا دنیا رسوخ پیدا کرد و حریم دینداری را احاطه کرد، اونجا دین در معرض خطر و آسیب جدی قرار می گیرد. این معنای دنیا داء دین است. دیده ایم، خیلی ها را دیده ایم، گرایش به دنیا و دنیا خواهی اینها را دچار انحرافات و لغزش های فراوان کرده است. اما نقش عالم در این وسط چه شکلی است؟ نقش عالم برخلاف نقش دنیاست. اگر دنیا درد است، بلا است برای دینداری، العالم و طبیب و دین، عالم پزشک، شفا بخش، درمان کننده آسیب هایی است که متوجه دین هست و دینداران. این جایگاه این دوتاست. دنیا بلاست، درد است، عالم طبیب است. هر دو هم متعلقشون یه چیزه، هم متعلق دنیا دین است که برای او درد است، و هم متعلق عالم دین است که برای دین نقش طبیب دارد. خب تا اینجا مشکلی نیست، مسئله خیلی روشنه. اونی که تکان دهنده است از اینجاست، اونی که هشدار دهنده است اینجاست. فاذا رأیتم الطبیب، اگه اونی که بنا شد نقش طبیب ایفا کند، شفا بخش باشد، دردها را بزداید، درمان کند، اذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه، یجر الداء یعنی یجر دنیا الی نفسه، دنیا را به سمت خودش داره میکشونه، یعنی رفته طبیب سراغ درد رفته که درد را به سمت خودش بکشاند، یعنی خودشو بیمار کند. فاذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه فاتهموه، یعنی به این طبیب بدگمان بشید، حسن ظن پیدا نکنید، تو بنا بود درد دین را رفع کنی، حالا خودت سراغ اون درد رفته ای، خودت مبتلا شده ای. و علمو انه غیر ناصح لغیر، آدمی که خودش مبتلا شد دیگه نصیحتش هم برای دیگران سود بخش نیست. خیلی سخن مهمی، سخن ارزشمندی است که اگر این مراقبت ها تو زندگی ما صورت نگیره، با یک نگاه، با یک توجه، گاهی از اوقات ما ممکنه در اوج کمال قرار بگیریم و گاهی با یک نگاه و با یک توجه ممکنه در حضیض ذلت و خاری گرفتار بشه. بهار جلد 14 صفحه 319 حدیث 21. انشاءالله امیدواریم خدای متعال کمک کنه با ما و از این آفات دنیا مسون بمانیم. خب در محضر دوستان فاضلمون بودیم قبل از تعطیلات، این آیه شریفه و کریمه را محل بحث و محط بحث قرار دادیم، آیه 44 سوره بقره، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، مردم را به نیکی دعوت میکنید، به پیامبر دعوت میکنید، به توراتی که در اون تورات نام پیامبر اکرم آمده دعوت میکنید، اما خودتون را فراموش میکنید، یعنی پایبند به این دعوت نیستید، با اینکه شما کتاب آسمانی را میخوانید و انتم تتلون الکتاب، آیا نمیاندیشید؟ یه توضیحات مختصری عرض شود محضر شریف دوستان، اشاره کرده بودیم ولی امروز مجدداً یه مروری میکنیم و انشالله جامع‌تر بحث و دنبال میکنیم. اتأمرون الناس بالبر، بر از نظر لغت به معنای نیکوکاری و احسان است، یعنی مردم را به احسان و نیکوکاری دعوت میکنید و قرآن از این واژه بر به عنوان جامع ترین کلمه برای بیان همه ابعاد نسبت به خیر به کار برده است. و جالب این است که مشتقات این کلمه که گاهی بر است مثل همین تعبیر و گاهی بر است و گاهی بر است، تقریبا یه مشابهت هایی در معنا با هم دارن، گرچه تفاوت هم دارن. مشتقات این واژه توسعه و گستردگی درش دیده می شود، چه بر چه بر چه بر. مثلا کلمه بر در لغت به معنی الحنته یعنی گندم، این گستردگیش از چه نظر هست؟ در مصرف، بر گستردگی در مصرف دارد. الان هم در سطح جهان بیشترین غله‌ای که از غلات مصرف داره گندمه، ولو گندم بحث احسان و نیکوکاری توش نیست، ولی اون لازمش که توسعه هست، چون برم به معنای ابعاد گسترده خیر بود، بر هم به معنای گستردگی در مصرف. همونطور که کلمه بر در مقابل بحر، فی البر و البحر، این هم به معنای بیابان دامندار و گسترده و هماهنگ است. یعنی یه نوع گستردگی در این تعبیرات به چشم می‌خورد. و ابرار عرض شود که جمع بر ابرار، به نیکانی گفته می شود که گستره کمالهای علمی و عملی آنان ستونده نیست. عرض شود خدمت شما به این که اما کلمه بر نه در مقابل بحر، چون بر گاهی در مقابل بحر و گاهی بر در مقابل فاجر است، برن او فاجرا، بر در مقابل فاجر نیست، بر در مقابل فاجره. و برن به والده راجب حضرت یحیی علی نبی ناوالیه، در مقابل بر فاجره. لذا گاهی بعضی اشتباه میکنن، بر رو میخونن در مقابل فاجر، بر صحیح نیست در مقابل فاجر، بر. که همین توصیف حضرت یحیی هم راجب اینه، و برن به والدیه ولم یکن جبارن اسیا. عرض شود خدمتون اما کلمه بر گاهی یه معنای دیگری دارد که غیر از این معنای احسان به نیکوکاری است، که اونو باید معنا کنیم، که باز عرض شود معلوم باشه که اینطور نیست که هر جا کلمه بر به کار رفت یا هر جا کلمه بر به کار رفت یه معنا به بر. گاهی در مقابل فاجر است به معنای نیکوکار، گاهی بر در مقابل بحر است، بیابان دامندار و وسیع. برم گاهی به معنای احسان و نیکوکاری است، و همین بر گاهی به معنای دیگری آمده. که عرض میکنم نکته جالبی است که براتونم جالبه، سوق دادن گوسفندان را بهش میگن بر، یعنی چوپانی که دنبال گوسفندان و گوسفندان را سوق میده، عرض شود خدمتون می که با چوب دستیش به جلو میبره، این کار را بهش میگن بر، یعنی سوق دادن و راندن گوسفندان. موقعی که گوسفندان را صدا میزنه بهش میگن هر. ولذا این که در مثال معروف میگن فلانو لا یعرف الهر والبر، این فلانو لا یعرف الهر والبر یعنی گوسفندان بر رو میفهمن موقعی که چوپان میگه برید جلو، میفهمن هر رو میفهمن موقعی که صداشون میزنه میفهمن، ولی طرف حتی از سطح آگاهی جنبندگان هم پایین تر است که لا یعرف الهر من البر. توجه فرمودید؟ لا یعرف الهر من البر، یعنی فرق بین اونجایی که صداش میزنن با اونجایی که هلش میدن این تفاوت را نمیداند. عرض شود خدمت شما فعل بکار رفته در این آیه اتأمرون الناس بالبر خطاب به علمای یهود است. یا الله تفصیلشو عرض میکنم که اینها احساس بزرگی نسبت به بنی اسرائیل میکردن و به بنی اسرائیل امر و نهی میکردن، و اتأمرون الناس بالبر، آیا مردم را به بر، به خیر فراگیر، امر به صدقه، امر به امانتداری، امر به خیلی از معروف ها می کردید. یکیش هم گفتن تورات، تورات بخونید. تورات هم چون کتابی است که از سرچشمه وحی الهی آمده منبع خیرات است. اتأمرون الناس بالبر، عرشبت محضر شما. البته خیر اتم قرآن مجید هست، اما تورات در اینجا تأمرون الناس بالبر هم معنای گسترده خیر و نیکیست. و مقصود اگر ما بسنده نکنیم به شأن نزول آیه، یعنی دیگران را امر به نیکی میکنن اما خودشون را رها میکنن، چه بنی اسرائیل باشن چه بنی اسرائیل نباشن، افراد عادی باشن افراد عادی نباشن، این یه نکته. نکته دیگری که باید محضر شریف دوستان فاضلمون عرض بکنم، اون نکته عبارت از این است که روی سخن در این آیه مثل آیات قبل به بنی اسرائیل، دیدید آیات متعدد قبلی ما همش مربوط به بنی اسرائیل هست، ولی مفهوم یه مفهوم گسترده است. فی زمان ناهازا نسبت به ماها هم شامل می شود. اگر بنا شد 30 شب ماه رمضان سخنرانی کردیم، 30 روز ماه رمضان سخنرانی کردیم، کل سال سخنرانی کردیم، مردم را دعوت به خیر کردیم، به معروف کردیم، اما خودمون اهل عمل نبودیم، یلیق بیان یقال فینا اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، چون ما قرآن را هم معتقدیم کسی از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام سوال کرد که ما بال القرآن چیه، خصوصیت قرآن که بعد از این همه درس و بحث و امثال ذالک چیزی ازش کاسته نمی شود بلکه هر روز غزون تازه است. حضرت فرمود که لأن الله تبارک و تعالی لن یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فلسفش اینه که این قرآن برای زمان محدودی نازل نشده، برای جمعیت محدودی نازل نشده. فهوه فی کل زمان جدید، کلام امام کاظم علیه السلام، فهوه فی کل زمان جدید و فی کل زمان غزون الى یوم القیامه. ولذا این که بعضی از بزرگان می فرمودن اگر ما هر سال یه تفسیر بنویسیم جا دارد، چون تناسب زمان، شرایط زمان، برداشتها عرض شود خدمتون این که فرق میکنه. اینم از این جهت. مرحوم تبرسی در مجمع سخنی دارد، میفرماید علما و دانشمندان یهود قبل از بعثت نبی گرامی اسلام مردم را دعوت به پیغمبر میکردند، میگفتند حواستون باشه پیغمبری خواهد آمد، بشارت ظهور نبی اکرم را میدادند. خب خلق الله هم آماده که این پیامبر الهی ظهور خواهد کرد، پیامبر ظهور کرد، اینا دیگه لب فرو بستن حرف نزدن، به جای اینکه خودشون پیش قدم باشن، پیشتاز باشن، برن استقبال کنن از پیغمبر، اینا به خاطر اینکه موقعیت اجتماعیشون به خطر نیفته مریدا رو از دست ندن، همه اون چرا که گفته بودن نادیده گرفتن. البته آهسته و خاموش همین علماء یهود چون حقیقت را می فهمیدن به بعضی از بستگانشون که ایمان آورده بودن به پیغمبر می گفتن بر ایمانتون ثابت باشید، اما همینا خودشون حاضر نبودن تو صحنه اجتماع و تو مرعا و منظر بپذیرن پیامبری پیامبر را. ولذا آیه در مقام مذمت ایناست، اتأمرون الناس بالبر، شما که همش میگفتید پیغمبر، پیغمبر صفات او تو تورات آمده، و تنسون انفسکم، پس خودتون کجایید؟ چرا هنوز دم از تورات میزنید، دم از برنامه های دیگه میزنید؟ این هم راجع به این مسئله. لذا مسئله مهمی که در روایات ما دوستان وارد شده و خیلی خطابش متوجه ما طلبه هاست، ما روحانیونه، ما اهل علمه، ایناست که کون و دعات الناس به غیر السنت کن. حقیقتا اینطوری است، گاهی آدم حرف میزنند اما این حرف ها به جایی نمیرسند، و تأثیر عمیق دعوت هم زمانی است که همراه با عمل انسان باشه. من بارها گفتم در گذشته خیلی علمای ما خطیب نبودند، سخنور نبودند، ولی حضورشون در بین مردم تاثیرگذار بود، چون اون نقش عملیشون مقدم بر نقش گفتاریشون بوده. حالا ما بدتر شده کارمون، چون اگه آدم حرف نزنه یه گوشم عمل بکنه مردم امیدوار میشن، ولی اینقدر حرف میزنیم و هیچ عمل نکنیم مردم بدبینه میشن. و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه خطبه 175 چقدر تعبیر زیبایی است، باید الگو باشه برای همه ما. ایو الناس اینی والله ما احسکم الا طاعت الا و اسبقکم الیها ولا انهاکم عن معصیت الا و اتناها قبلکم انها. یعنی اول عمل میکنم بعد حرف میزنم، اول ترک میکنم بعد نهی میکنم. ما احسکم ترغیب نمیکنم شما را الا طاعت الا و اسبقکم الیها ولا انهاکم عن معصیت الا و اتناها قبلکم انها. و در روایتی از امام صادق رسیده من اشد الناس عذابا یوم القیامه، پناه بریم خدا، من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیر، من وصف عدلا و عمل بغیر، چیزی را توصیف میکنه از خوبی های این مسئله میگه اما خودش راه دیگری میره. فردای قیامت تو روایات ما داره، من این تعبیر رو بخونم، تعبیر عجیبی است. تعبیر این بود که فردای قیامت که می شود، پیامبر به ابوذر میگه صلوات الله علیه، یا ابوذر یطلع قوم من اهل الجنه الى قوم من اهل النار، یعنی عده‌ای از اهل بهشت متوجه اهل دوزخ میشوند، ظهور پیدا میکنن، یعنی اشراف پیدا میکنن. یطلع از طلوع به معنای ظهور. فیقولون ما ادخلکم النار، چی باعث شد شما آمدید تو آتش؟ و انما دخل الجنه بفضل تعلیمکم و تعذیبکم، بابا ما که بهشتی شدیم به خاطر این سخنرانی های شما بود، تعلیم شما بود، تعذیب شما بود، شما باعث شدید ما آمدیم بهشتی بشویم، خودتون چرا دوزخی شدید؟ فیقولون انا کنا نأمرکم بالخیر ولا نفعله. مشکل ما این بوده که آمر به خیر بودیم ولی خودمون اهل عمل نبودیم. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. عرض شود محضر مبارک شریف دوستان، سوال این است که این توبیخی که در آیه در اینجا مطرح شده، این توبیخ چه شکلی است؟ عرض شود محضرتون، آیا در اینجا خدای متعال در مقام پرسش استفهامی است؟ همزه استفهام اتأمرون الناس بالبر در مقام پرسش استفهامی است؟ مسلم این نیست، یعنی خدا بخواد بپرسه که آیا شما امر میکنید و خودتون رو فراموش میکنید، یا خدا در مقام توبیخه، نه اینکه بخواد چیزی را دریافت کند، دریافت کرده میخواد توبیخشون کند. و محور توبیخ در آیه هم این نکته خیلی ظریفه، خواهش میکنم دقت کنید، نکته بسیار مهم است. محور توبیخ در آیه هم این نیست که شما چرا امر به معروف میکنید، چون یه بحثی است که آیا کسانی که اهل عمل نیستن امر به معروف بکنن یا نکنن. یعنی ما از فردا دیگه منبرمون تعطیل کنیم، بگیم ما تا خودمون درست نکنیم منبر نریم. امام زمین زده برای چی آجا؟ چی فرمودید؟
از یادم که
آسه. محور توبیخ در آیه این نیست که شما چرا امر به معروف میکنید تا کسی اینطوری نتیجه بگیره که در صورت عامل نبودن شخص امر به معروف و نهی از منکر بگیم دیگه امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. محور توبیخ نسبت به نسیان. چرا امر به معروف میکنید ولی خودتونو توبیخ اصلی راجع به فراموشی خود هست، نه توبیخ اصلی راجع به امر به معروف هست. جان بلکه معناش این است که وقتی به دیگران امر میکنی که کار خوبی هم میکنی، چرا خود عمل نمی کنی؟ این مورد تو عرض شود خدمت شما به این که و به تعبیر علمی تر نهی مستفاده از آیه به نسیان نفس تعلق گرفته نه به امر به معروف. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر واجبه، خواه امر به معروف و نهی از منکر خود اهل عمل باشد یا اهل عمل نباشد. عرض شود ناهی از منکر خود بازدارنده باشد یا نباشد، چون امر به معروف و نهی از منکر یه واجب دیگری است، عمل هم یه واجب دیگری است. دو تا واجب ما داریم، یه واجب امر به معروف و نهی از منکر و واجب دیگر عبارت از عمل به اونچه که انسان میگوید. کسی آمد خدمت نبی گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی فرزن خدمت پیغمبر رسیده بود و حرفای پیغمبرم گوش داده بود، گفت ما خیالمون راحت کنیم، یا رسول الله نحن لا نعمر بالمعروف حتی نعمل بهی کله، ما دیگه با امر به معروف و تبلیغ خداحافظی میکنیم، لا نعمر بالمعروف حتی نعمل بهی کله یا کله، ولا ننها عن المنکر حتی ننتهی عنه کله، ما دیگه نهی از منکر هم نمی کنیم مگر اینکه اول خودمون تصمیم بگیریم تمام محرمات الهی را ترک کنیم، بعدم میریم بالای منبر میگیم ما اینا را ترک کنیم. درسته این کار؟ پیغمبر فرمود لا، حوزه را تعطیل نکنید تبلیغشو، بل مرو بالمعروف، مرو بالمعروف، برید امر معروف کنید، و این لم تعملو به، ولو عملم نمی کنید کله، و نهو عن المنکر و این لم تنتهو عن کله. و من همینجا یه نکته را اشاره کنم که گاهی از اوقات هست که این امر به معروف ها نهی از منکر ها سبب می شود که انسان متنبه بشه. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار یه مطلبی را به یه کسی گفتیم، وجدان انسان را در تنگنا قرار میده، بابا این حرفا را داری میگه، خودت چی؟ زن و بچت چی؟ وسائل و شیعه جلد 16 صفحه 151. بله اونی که مهمه و من تمام کنم بحث را، اونی که مهمه اینی که اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر شد و عامل بود، یک کلمه بفرمایید، تأثیر گفتار او چند برابر. اما معناش نیست که، لذا همین روایتی که از پیغمبر من خوندم معلوم شد که امر به معروف و نهی از منکر ولو اینا خودشون عمل نمی کردن ولی اینا را بهشتی کردن، خودشون موندن تو خط جهنم. پس معلومه امر به معروف نهی از منکر تأثیر دارد، منتها کسانی که خودشون عمل میکنن به معروف و صرف نظر میکنن از منکر، اینا تأثیر کارشون به مراحل بیشتر است. انشاءالله بماند تا جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.